لومړی خبری مجله وخت عملته پای ته رسیدلې. جاوید نعیمی درته بل خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر ساروان صاحب، مانده نباشین، سلام عرض میکنم، صبح همگیتان بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان در این مجله خبری با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 14 ماه اوت سال 1390 هجری شمسی است که برابر میشد با 4 ماه مارچ سال 2012 میلادی. در صدر مطالب خبری ما از اظهارات کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه خواهید شنید که گفته است تحقیقات نشان میدهد که قتل دو افسر امریکایی در وزارت امور داخله از قبل برنامه ریزی شده بود. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت نخست مهمترین سرخط ها. مقامات قول اردوی 205 اتل میگویند که مخالفین مصالح دولت تلاش دارند تا افراد خود را در داخل نیروهای امنیتی افغان جابجا سازند. نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات امریکا از سیاست های باراک اوباما در افغانستان انتقاد کرده است و مردم روسیه امروز برای انتخاب رئیس جمهور آینده ایشان رأی می دهند. مشروع خبرها. مقامات قول اردوی 205 اتل میگویند که مخالفین مصالح دولت با مهارت‌های خاص تلاش دارند تا افراد خود را در داخل نیروهای امنیتی افغان جابجا سازند. جنرال عبدالحمید، قمندان قول اردوی 205، به خبرگزاری رویترز گفته که باید در مورد جلب و جذب تمامی افراد معلومات استخباراتی کامل داشته باشند. اخیراً دو مشاور آمریکایی در داخل وزارت داخله افغانستان توسط یک کارمند افغان این وزارت به ضرب گلوله به قتل رسیدند. سپس دو عسکر دیگر آمریکایی به روز پنجشنبه در ولایت قندهار توسط یک عسکر افغان کشته شدند. بر اساس گزارش از ماه می سال 2007 میلادی تا جنوری امسال در حدود 70 تن از اعضای پیمان ناتو در نتیجه حملاتی که در آن نیروهای امنیتی افغان به نحوه دخیل بودند هدف قرار گرفته و کشته شدند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. میترامنی، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات امریکا، از رئیس جمهور باراک اوباما انتقاد کرده که ماموریتش در افغانستان شفاف و واضح نیست. رامنی که پسرش در حال حاضر در افغانستان است، این موضوع را در پاسخ به سوال که امریکا چه وقت نیروهایش را از افغانستان بیرون میکند مطرح کرد. میترامنی که احتمال میرود در انتخابات ماه نوامبر در برابر باراک اوباما رقابت کند، گفته که ماموریت نیروهای امریکایی در افغانستان باید این باشد تا به عساکر افغان آموزش بدهند و آنها خود مسئولیت دفاع از کشورشان را به عهده بگیرند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در نظر دارد تا در جریان امسال 20,000 عسکر دیگر را از افغانستان بیرون کند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. یک انتحار کننده دیروز کاروان آفتاب احمد خان شیرپا و وزیر داخلی سابق پاکستان را هدف قرار داد. بر اساس گزارش‌ها در این رویداد یک محافظ آقای شیرپا و کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. سعید خان، یک افسر پلیس منطقه، گفته به شیرپا و آسیب نرسیده، اما این حمله در ناحیه 400 در ایالت خیبر پشتونخوا زمان صورت گرفت که شیرپا و بعد از سخنرانی در یک گردهمایی منطقه را ترک میکرد. اسکندر شیرپا و پسر وزیر داخله سابق پاکستان در مورد حادثه دیروز گفت: معلوم می شود که این حادثه یک حمله انتحاری بوده باشد. این حمله در زمان صورت گرفت که ما از یک برنامه در بتگرام باز می گشتیم. محمد علی خان، یک عضو اسامبله ایالتی خیبر پشتونخوا و 3 پلیس در میان زخمی ها شاملند. ما زخمی ها را به شفاخانه انتقال دادیم. گروه عمر خالد مربوط تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. طالبان پاکستانی در گذشته هم چندین حمله را علیه شیرپا انجام دادند که در نتیجه آن شمار از طرفداران وی کشته شدند. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ایران نشان می‌دهد که محافظه‌کاران مخالف رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در صف جلوتر قرار دارند. بر اساس گزارش‌ها طرفداران آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران در چندین حوزه انتخاباتی پیشتر هستند، اما گفته می‌شود که پروین احمدی نژاد، خواهر رئیس جمهور ایران، در زادگاهش یعنی منطقه گرمسار در حال شکست قرار دارد. تحلیلگران می‌گویند ضعف اقتصادی به شمول تورم همراه با سطح بلند بیکاری احتمالاً فرصت نامزدهای امقطار احمدی نژاد را صدمه بزند. رسانه‌های دولتی ایران میگویند 65% از 48 میلیون اشخاص واجد شرایط رایدهی در انتخابات پارلمانی امسال شرکت کردند. انتظار می‌رود تا روز دوشنبه نتایج تمامی حوزه‌های انتخاباتی ایران تکمیل شود. مردم روسیه امروز با پای صندوق‌های رای‌دهی می‌روند تا رئیس جمهور کشورشان را انتخاب کنند. این رای‌دهی در برخی مناطق روسیه در شرق دور صبح امروز آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها بسیاری‌ها انتظار دارند که ولادیمیر پوتین در این انتخابات برنده خواهد شد. پوتین که برای بار سوم در انتخابات ریاست جمهوری روسیه شرکت دارد، با 4 تن دیگر رقابت خواهد کرد. نظرسنجی‌های ابتدایی نشان می‌دهند که پوتین در حدود 60% آرای انتخابات را کسب خواهد کرد. و حکومت تاجکستان به روز شنبه دستور داد تا فیسبوک و یک تعداد از صفحات دیگر اینترنتی مستقل در آن کشور مسدود شوند. با گزارش خبرگزاری انترفاکس، این دستور بعد از آن صادر شد که یکی از صفحات اینترنتی مقاله را در مورد رئیس جمهور تاجکستان نشر کرد. در این مقاله گفته شده که رئیس جمهور امامعلی رحمان قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 از قدرت برکنار خواهد شد. جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 7:36 دقیقه وقت کابل شد و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید که تحقیقات نشان میدهد که قتل دو افسر آمریکایی در وزارت امور داخله از قبل برنامه ریزی شده بود. مقامات قول اردوی 205 اتل میگویند که مخالفین مصالح دولت تلاش دارند تا افراد خود را در داخل نیروهای امنیتی افغان جا به جا سازند. وزارت عدلیه افغانستان گفته بر اساس قانون افرادی که برای کشورهای خارجی جاسوسی میکنند با سخت‌ترین مجازات روبرو خواهند شد. پاکستان گفته به همکاری با دولت افغانستان در روند صلح متعهد است، اما اینکه همکاری در زمان مناسب آن صورت خواهد گرفت. نگرانی های مطرح شده که برای زندانیان دیگر در مورد فعالیت های تروریستی و افرادگرایی از سوی شمار از طالبان در زندان پلچرخی آموزش داده می شود. در ادامه این مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت می کنم که با ما باشید. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید نتایج تحقیقاتش در مورد کشته شدن دو مشاور وزارت داخله نشان میدهد که این قتل از پیش در وزارت داخله برنامه ریزی شده بود. جنرال نظیفه زکی، یکی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه که اخیراً از وزارت داخله دیدار کرده به موجودیت شواهد اشاره کرده است که دست داشتن عبدالصبور سالنگی کارمند ریاست عمومی پلان و اپراسیون وزارت داخله را در قتل دو مشاور آمریکایی به اثبات میرساند. با گفته خانم زکی، این مشاوران آمریکایی وزارت داخله بنابر سهلنگاری مسئولان بخش تامین امنیت داخلی وزارت کشته شدند. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
این هیئت کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان خواسته تا مسئولان تطبیق پلان امنیتی داخل وزارت داخله مورد بازپرس قرار بگیرند. جنرال نظیفه زکی، عضو هیئت 5 عضوی کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان، به روز شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت قتل دو مشاور آمریکایی وزارت داخله از پیش در خود این وزارت برنامه ریزی شده بود.
هیئت نظامی پارلمان به این نظر است تا آنها از مسئولینی که نتوانستند پلان دقیق امنیتی را غرض جلوگیری از همچه حوادث دلخراش نابهنگام جلوگیری نمایند و تدابیر امنیتی درست بگیرند. تدابیر امنیتیشان ضعیف بوده. کمیسیون امنیت داخلی خواهشمند است تا مقام وزارت امور داخله افرادی را که در مورد سلنگاری نموده بازپرس قانونی صورت گیرد، که از جمله قماندان قرارگاه وزارت امور داخله، مدیر عمومی امنیت پلیس که در داخل قرارگاه وزارت امور داخله مسائل کشفی و امنیتی و استخباراتی را به دوش دارد. هر چه زودتر مورد بازپرس قانونی و حتی بسانانوالی و محاکم معول گردد.
به دنبال کشته شدن دو مشاور آمریکایی ریاست عمومی پلان و اپراسیون وزارت داخله افغانستان، 5 عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه غرض تحقیق در مورد این حادثه موظف شدند. در ترکیب این هیئت صالح محمد صالح، کرام‌الدین رضازاده، وجمه صافی، حسن مموزی و جنرال نظیفه زکی شامل بودند. خانم زکی میگوید در جریان تحقیقات آنان معلوماتی را از سوی مقامهای وزارت داخله به دست آوردند که دست داشتن عبدالصبور سالنگی را در قتل این دو مشاور آمریکایی درست ثابت میکند. او میگوید از محل رویداد خول مرمی تفنگچه به دست آمده که قبلا از سوی وزارت داخله در اختیار عبدالصبور سالنگی به عنوان کارمند ریاست عمومی پلان و اپراسیون این وزارت قرار داده شده بود. با گفته خانم زکی این اطلاعات را رئیس تحقیقات جنایی وزارت داخله در نشست با آنان شریک ساخته که به اشتراک معین امنیتی و رؤسای بخش‌های مختلف وزارت داخله در دفتر کار معین امنیتی این وزارت برگزار شده بود.
از اظهارات کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان شنیدید که گفته است نتایج تحقیقاتش در مورد کشته شدن دو مشاور وزارت داخله نشان میدهد که این قتل از پیش در وزارت داخله برنامه ریزی شده بود. حادثه هفته گذشته در کابل و چند رویداد مشابه تردیدها و گمانهایی را با وجود آورده است که گویا در جلب و جذب افراد به صفوف نیروهای امنیتی افغان مطالعه دقیق صورت نمیگیرد. گفته میشود که این امر باعث شده تا دشمن در صفوف نیروهای امنیتی افغان نفوذ کند. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
طالبان برای نفوذ در داخل نیروهای امنیتی افغان از سیستم های پیچیده استفاده می نمایند که باید در جلب و جذب اشخاص بر داخل اردو و پلیس از دقت لازم استفاده شود. این مطلب را آژانس خبری رویترز به نقل از یک جنرال بلندپای افغان گزارش داد. جنرال عبدالحمید، کماندان قل اردوی 205 قندهار، به روز شنبه در یک تماس تلفنی با آژانس خبری رویترز گفت دشمنان با مهارت‌های خاص گماشته‌هایشان را بعد از تربیت مخصوص به داخل نیروهای امنیتی افغان جابجا می‌سازند. بنابراین ما باید درباره جلب و جذب این اشخاص معلومات استخباراتی کافی و لازم به دست داشته باشیم. تلفن‌های دستی آنها را ثبت کنیم و تحقیق نماییم که در خارج از صفحه اردو آنها با چی و کدام مردم تماس دارند. دو عسکر امریکایی در نتیجه یک حمله به روز پنجشنبه در قندهار کشته شدند که به باور مقامات افغان و دیپلمات‌های غربی یکی این حمله توسط یک عسکر افغان صورت گرفته است. کشته شدن این دو عسکر امریکایی در پایگاه نظامی در قندهار تقریبا یک هفته بعد از کشته شدن دو افسر نظامی آمریکایی توسط یک افسر پلیس استخباراتی افغان در دفتر کارشان در وزارت داخله افغانستان صورت می‌گیرد. به اساس گزارش آژانس خبری رویترز، از ماه می سال 2007 میلادی تا جنوری سال جاری، به تعداد 70 عضو نیروهای ناتو در 42 حمله داخلی نیروهای افغان در افغانستان کشته شدند. به گفته آژانس، بعض از این حوادث توسط نیروهای امنیتی افغان در عکس العمل به سوختاندن قرآن، بعض به علت ناآرامی و شکایات شخصی و بعضی هم توسط گماشتگان طالبان که در داخل نیروهای امنیتی افغان نفوذ کرده اند صورت گرفته است.
و در حالی که تردیدها در مورد جلب و جذب افراد در صفوف نیروهای امنیتی افغان به وجود آمده، وزارت داخله افغانستان انتقادهای را رد می کند که گویا سهل‌انگاری در کار افراد موظف تامین امنیت داخلی این وزارت زمینه را برای قتل دو مشاور امریکایی فراهم ساخته است. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، گزارش های را رد کرد که گویا تدابیر درست امنیتی در امین روز به اجرا گذاشتن نشده بود. احمد جعفر احمدی در امین مورد با قای سریقی صحبت را انجام داده است.
تدابیر امنیتی به شکل بسیار جدی در وزارت امور داخله گرفته شده اینده تا که بعد از یادسه باید که در گذشته هم تدابیر به شکل اساسی و مهم گرفته شده بود و شما در گذشته مورد در خاطر نداریم که همچه حوادث اکتا خفیده باشه. اما آنچه مهم است نتیجه تحقیقات است که توسط گروپ تحقیقاتی هنوز در جریان است. تحقیقات و امیدوار هستیم که جزئیات بعدی و چگونگی اتفاقی این حمله و این حادثه و در این زمان مواردی که در کجا خلاف بوده، این موارد بعد از تحقیقات همه جانبه توسط پلیس ملی افغانستان روشن خواهد شد.
آقای صدیقی، آیا این مسئله روشن شده که دقیقاً فرد مهاجم یا کسی که دو امریکایی را به قتل رساند کی بوده؟
بله، فرد و عامل اصلی این قضیه معلوم شده و شناسایی شده بعد از اینکه تیم تحقیقاتی و بررسی ما و به خصوص معلومات بالستیکی ما که توسط موجود کریمینال تکنیک صورت گرفت، عامل اصلی خجر شناسایی کرده و عملیات جستجو در کشور دامه داره تا این فرد بازداشت شد. میدونستیم که پلیس بتانه این فرد بازداشت بکنه و هنوز هم باید منتظر بود تا جزئیات بیشتر در مورد چگونگی رخداد این حادثه و مسائل دیگه که مربوط به خجر میشه بعد از تحقیقات مسلکی و مجانبه روشن شد.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. سرخط خبرها. مقامات قلوردی 205 اتل میگویند که مخالفین مصالح دولت با مهارت‌های خاص تلاش دارند تا افراد خود را در داخل نیروهای امنیتی افغان جابجا سازند. جنرال عبدالحمید قماندان قلوردی 205 به خبرگزاری رویترز گفته که باید در مورد جلب و جذب تمامی افراد معلومات استخباراتی کامل داشته باشند. میترامنی یکی از نامزدان حزب جمهوری خواه در انتخابات امریکا از رئیس جمهور باراک اوباما انتقاد کرده که ماموریتش در افغانستان شفاف و واضح نیست. رامنی که پسرش در افغانستان است این موضوع را در پاسخ به سوالی که امریکا چی وقت نیروهایش را از افغانستان بیرون میکند مطرح کرده است. یک انتحار کننده دیروز کاروان آفتاب احمد خان شیرپا و وزیر داخلی سابق پاکستان را هدف قرار داد. بر اساس گزارش ها در این رویداد یک محافظ آقای شیرپا و کشته و سه تن دیگر زخمی شدند، اما آقای شیرپا از این حادثه جان به سلامت برد. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ایران نشان می‌دهد که محافظه‌کاران مخالف رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در صف جلوتر قرار دارند. مردم روسیه امروز با پای صندوق‌های رای‌دهی می‌روند تا رئیس جمهور آینده کشورشان را انتخاب کنند. این رای‌دهی در برخی مناطق روسیه در شرق دور صبح امروز آغاز شد. و حکومت تاجکستان به روز شنبه دستور داد تا فیسبوک و یک تعداد از رسانه‌های مستقل دیگر در آن کشور مسدود شوند. سلام، ما از رادیو آزادی میشنویم. سایر گزارش ها را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. حالا از مقیم نائب بشنویم که در مطبوعات معتبر غربی کدام مطالب و مقاله ها در مورد افغانستان نشر شدند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود تحت عنوان چگونه میتوان اعتماد افغانان را دوباره جلب کرد مقاله تحلیلی را به نشر رسانیده است. جگلن لوجان فرناندو نویسنده این مقاله که خود سال گذشته در جمع نیروهای نظامی امریکا در ولایت هلمند فعالیت میکرد مینویسد به حیث افسر نظامی وظیفه ندارد که در مورد پالیسی صحبت کند، اما سال گذشته در جریان خدمت وی در صفوف نیروهای نظامی در افغانستان درباره مشکلات موجود در برابر چگونگی کسب اعتماد مردم تجربه زیاد دارد. جگلن فرناندو می نویسد او در افغانستان عضو گروه کوچک خاص ماربوی بود که متخصصان ادارات و افسران نظامی که به زبانهای پشتو و دری صحبت می کردن شامل بودند. این گروه وظیفه داشت تا با قوای آیسف یک جا به جزوتامهای نیروهای افغان بروند، با آنها آموزش و مشوره دهند و در کنار آن با مشکلاتشان گوش دهند. واشنگتن پست در ادامه می نویسد بعد از حادثه سوختاندن نسخه های قرآن کریم در پایگاه نظامی ناتو و خشونت های پس از آن، اکنون جگلن فرناندو تنها شخصی نیست که در مورد مشاورین نظامی در افغانستان نگران است، بلکه این نگرانی نزد تعداد زیاد دیگری نیز ایجاد گردیده است. به نوشته این افسر نظامی، حادثه سوختاندن قرآن کریم و به دنبال آن کشته شدن افسران آمریکایی در وزارت داخله افغانستان باعث ایجاد بی‌اعتمادی میان نیروهای آمریکایی و افغان شده است. واشنگتن پست می نویسد برای اینکه این اعتماد دوباره احیا گردد لازم است تا نه تنها بر طالبان تمرکز کرد، بلکه باید در بین قوای افغان آن انگیزه هایی را که گویا نیروهای خارجی در افغانستان به اسلام صدمه وارد می کنند تغییر داد. روزنامه گاردین در مورد مشکلات در برابر امضای سند همکاری های درازمدت بین امریکا و افغانستان مقاله ای را به نشر رسانیده می نویسد تاکید رئیس جمهور افغانستان بر دو مسئله مورد اختلاف امیدها برای قبول شرایط حضور دوامدار نظامی امریکا در این کشور را به ناامیدی مبدل ساخته است و گمان نمی رود که در این مورد تا ماه می سال جاری میلادی که تاریخ غیر رسمی تعیین شده برای رسیدن به یک موافقت می باشد پیشرفت قابل ملاحظه صورت گیرد. واشنگتن و متحدین او میخواهند قبل از نشست رهبران ناتو که قرار است در ماه می در شهر شیکاگو آمریکا برگزار گردد این سند استراتژیک بین افغانستان و آمریکا به امضا برسد. ولی به قول روزنامه گاردین دو شرط رئیس جمهور کرده، یکی سپردن کنترل زندانها به افغانان و دومی پایان عملیات تلاشی شبانه منازل، مذاکرات پیرامون این سند را با مشکلات روبرو ساخته است. روزنامه به قول مقامات غربی میگوید که شرط اولی عملی نبوده و روی شرط دوم میتوان سازش کرد. گاردین به نقل از مقام بلند رتبه افغان که از جریان مذاکرات درباره این سند آگاه است می نویسد تا زمانی که امریکاییان در موقف خود تغییر نیاورند و شرایط حکومت افغانستان را نپذیرند، ما با در نظر داشت حاکمیت ملی کشور در این مورد تن به سازش نخواهیم داد.
وزارت عدلیه افغانستان میگوید بر اساس قانون افرادی که برای کشورهای خارجی جاسوسی میکنند با سخت‌ترین مجازات روبرو خواهند شد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که تحقیق در ارتباط به دستگیری 4 کارمند دولتی به اتهام جاسوسی برای کشورهای همسایه ادامه دارد. ریاست امنیت ملی افغانستان هفته گذشته 4 تن از کارمندان ادارات مختلف دولتی را به اتهام جاسوسی برای ادارات استخباراتی کشورهای منطقه بازداشت کرد. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست امنیت ملی افغانستان نگفته است نتایج تحقیقات جاری از 4 کارمند دولتی متهم به جاسوسی برای کشورهای همسایه چی وقت اعلام خواهد شد. لطف‌الله مشعل سخنگوی این اداره به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هم‌اکنون از این 4 تن تحقیق صورت می‌گیرد. با گفته وزارت عدلیه افغانستان، آنده ادبای افغان که برای کشورهای خارجی جاسوسی می‌کنند در قوانین جزایی کشور سخت‌ترین مجازات برای آنان در نظر گرفته شده است. اشرف خان عظیمی رئیس دپارتمان قوانین جزایی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
با تبیع افغانستان به نفع دولت خارجی جاسوسی بکنه، یعنی اسناد و مدارک را جمع‌آوری بکنه یا معلوماتی که حاوی اسرار دولتی باشه این جمع‌آوری بکنه، جرم عظیم تحت عنوان خیانت ملی آمده. البته تبیع افغانستان بنابراین مجازات ازی در قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در ماده اولش حبس دوام یا اعدام پیش بینی شده.
آقای عظیمی میگوید به اساس این قانون هرگاه اطلاعات فرد جاسوس سبب برهم زدن حاکمیت ملی کشور شود، حکم اعدام بالای وی عملی خواهد شد. مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان هفته گذشته تایید کردند که 4 کارمند ادارات مختلف دولتی را به اتهام جاسوسی برای ادارات استخباراتی کشورهای منطقه بازداشت کرده است. به گفته این اداره، این افراد اسناد محرم را در اختیار اداره‌های استخبارات دو کشور منطقه قرار می‌دادند. در همین حال شماره از کارشناسان افغان می‌گویند که جواسیس کشورهای منطقه در شمار زیاد از ادارات افغانستان نفوذ گسترده دارند. به باور شماره از آگاهان افغان، بازداشت 4 افغان به اتهام جاسوسی برای کشورهای منطقه اوج نفوذ استخبارات کشورهای منطقه را به خصوص ایران و پاکستان را نشان می‌دهد. تا حال هویت این افراد به طور رسمی از سوی حکومت افغانستان افشا نشده است، اما بر اساس معلومات اداره امنیت ملی یکی از این 4 هارتن برای وزارت امور خارجه کار میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. هفته 53 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. پاکستان میگوید به همکاری با دولت افغانستان در روند صلح متعهد است، اما این همکاری در زمان مناسب آن صورت خواهد گرفت. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان پس از بازدید اخیر رئیس جمهور کرزی از اسلام آباد از طالبان افغانستان خواست تا با روند صلح در کشور بپیوندند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر در این مورد.
عبدالباسط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به بخش مشاعل رادیو آزادی گفت پاکستان همکاری خود را دریغ نمی کند.
لیکن ہمارے خیال میں 24
به نظر ما درخواستی که صدر اعظم گیلانی به تاریخ 24 ماه گذشته از طالبان کرد مورد غور همه گروه های افغان قرار گرفته است. آنها خط مشی خود را مشخص خواهند ساخت و نتایج خوبی خواهد داشت.
ما امید کرتے ہیں کہ اس کا کچھ اس کا خاطر خواہ نتیجہ نکلے گا.
شماره از رهبران طالبان افغان در پاکستان محبوس هستند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در پاسخ به این سوال که آیا اسلام آباد دسترسی کابل به این زندانیان را مهیا خواهد ساخت میگوید سخنهایی که با واقعیت ها ارتباط میگیرند و در اختیار ما باشند عملی خواهند شد. ما هیچ سخن از این نوع را رد نمی کنیم. ما نقش خود را در هر جانب روند صلح در افغانستان بازی خواهیم کرد و هیچ مانعی در این راستا به وجود نمی آوریم. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان می افزاید که این کشور نمی خواهد افغانستان بار دیگر دچار جنگ داخلی سالهای 1990 شود. رحیم الله یوسفزی، کارشناس مسائل منطقه، درباره همکاری پاکستان در روند صلح افغانستان و تقاضایی که صدر اعظم این کشور از طالبان برای پیوستن با پروسه صلح نموده گفت که هنوز روشن نیست که طالبان افغان این تقاضای صدر اعظم گیلانی را پذیرفته باشند. بعد از اینکه حکومت پاکستان از طالبان تقاضا کرد که با پروسه صلح بپیوندند، هنوز واضح نیست که چه گام‌های عملی برداشته شده است. این هم واضح نیست که پاکستان برای وادار ساختن طالبان به صلح چه کرده می‌تواند و روابط این کشور با طالبان در چه سطح قرار دارد که بتواند چنین پیشنهادی به آنها کند یا آنها را به صلح وادار سازد. پاکستان بر طالبان افغان نفوذ دارد، ولی تا حدی نیست که آنها را مجبور سازد. پاکستان تنها می‌تواند به آنها پیشنهاد کند و یا از عواقب آنها را با خبر سازد، ولی آنها را به گفتگو با دولت افغانستان مجبور ساخته نمی‌تواند.
مجبوره که چیزی واقعاً افغانستان حکومت سره خبری اتری وکی.
کابل نقش اسلام آباد در پروسه صلح افغانستان را مهم می‌داند و منتظر گام‌های عملی مقامات پاکستان در این راستا می‌باشد.
از اظهارات صدر اعظم پاکستان در مورد همکاری با دولت افغانستان در روند صلح شنیدین. در این میان وزیر خارجه پاکستان ابراز امیدواری کرده که کشورش با افغانستان بر اساس اعتماد روابط برقرار کند. حنا ربانی کر در این حال گفته که حمایت پاکستان از طالبان و مداخله کشورش در امور افغانستان به فراموشی سپرده شود. حنا ربانی این مسئله را رد کرد که گویا کشورش در صدد عمق استراتژیک در افغانستان است و گفت اگر چنان که آنها به دنبال عمق استراتژیک هم باشند، این کار از طریق نظامی و جنگ فرسایشی میسر نیست. تنها از طریق ایجاد اعتماد با دولت افغانستان میتواند حاصل شود. در برنامه میکروفون شما که بعد از نشر خبرهای 8 آغاز خواهد شد، در این مورد بحث خواهیم کرد و شما در مورد اظهارات خانم ربانی کرد چه نظر دارین و تا چی حد به ایجاد اعتماد میان دو کشور همسایه یعنی افغانستان و پاکستان امیدوار هستین؟ تا دقایق بعد این برنامه آغاز خواهد شد و گزارش آخر ما در این مجله خبری که مسئولین زندان پل چرخی کابل میگویند شمار از زندانیان طالب و اعضای شبکه حقانی که در این زندان به سر میبرند تلاش کردند تا برای زندانیان دیگر در مورد فعالیت‌های تروریستی و افرادگرایی آموزش بدهند. مسئول زندان پل چرخی کابل به روز شنبه در صحبت با رادیو زودی گفت این افراد را شناسایی کردند. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان زندان پل چرخی کابل می‌گویند در نظر دارند آنده زندانیان را که دیگر محبوسین را به اجرای فعالیت‌های تروریستی در این زندان تشویق می‌کردند از دیگر زندانیان جدا کنند. جنرال خان محمد خان مسئول زندان پل چرخی کابل به روز شنبه در صحبت با رادیو زودی گفت زندانیانی که تلاش کردند تا ذهنیت دیگر زندانیان را تغییر داده و آنان را به حملات تروریستی و دیگر کارهای ناشایسته تشویق کنند از افراد مهم گروه طالبان و شبکه حقانی اند.
ده تاسو پیگی چی ده محبس نه دی مدارس دی پاکستان تر جوش.
شما این را می دانید که از محبس مدارس پاکستان ساخته شده بود، یعنی معمولا مضامین و کتاب هایی که آنان در مدرسه شبکه حقانی پاکستان یا حق الخطک و دیگر مدارس درس می دهند در اینجا درس می دادند. همه می دانند که مرکز این مدارس در پاکستان است. بعضی مسائل دیگری را که با قرآن و سنت مطابقت نداشت برای آنها درس می دادند و آنان را مجبور می ساختند تا خود را برای حملات تروریستی آماده بسازند.
آقای خان می گوید به اساس معلوماتی که آنان در دست دارند، تدریس فعالیت های تروریستی توسط سران شبکه حقانی و طالبان در این زندان از سوی استخبارات پاکستان طرح‌ریزی شده است. به گفته وی آنان از برنامه این زندانیان آگاه شده، ایده این افراد را شناسایی کرده و در تلاش شناسایی مطابقی آنان هستند. آنان در نظر دارند در بدل تدریس مضامین افراطیت برای زندانیان، برنامه‌های آموزشی و حرفه‌ای تدریس شود. در همین حال سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید یکی از عوامل عمده این معضله در زندان پلچرخی آن است که زندانیانی که مرتکب جرایم عادی و سنگین شدند یک جان نگهداری می شوند. گفته می شود اکنون در زندان پلچرخی کابل در حدود 7000 زندانی به دلایل جرایم مختلف زندانی اند. از تدریس فعالیت های تروریستی در زندان پلچرخی کابل در حال سخن زدن می شود که چند پیش سلسله انتقال زندانیان بگرام به این زندان آغاز شد.
گزارش های زنده از محل رویداد. معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
گلاته ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در کپاست بارون دیاد شد
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت نزدیک به 8 صبح به وقت کابل شد و حالا هم بعد از نشر خبرها برنامه میکروفون شما را براتون داریم. از همراهیتان در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم تشکر. حالا اسمت ساروان هم در استودیو